ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد تأخیر دوباره اعلان نتایج ریاست جمهوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. در ننگرهار تعداد زیادی از افراد داعش و خانواده های آنها به حکومت تسلیم شدند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
اظهارات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در مورد تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات. یوناما می گوید انوز هم از کمیسیون انتخابات افغانستان انتظار دارد در مورد اتهامات بر مولانا عبدالله، یکی از اعضای این کمیسیون، تحقیقات کند. رئیس جمهور امریکا می گوید از خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه نگران است. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئولیت تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را به دوش شماره از نامزدان، کمپانی های همکار با آنها و شماره دیگر از نهادها گذاشته است. زبی سادات، یک سخنگوی این کمیسیون، با ابراز تأسف در مورد تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی که قرار بود امروز صورت گیرد، به رادیو آزادی گفت: وی میگوید نگرانی مردم بجاست تا حق دارن انتقاد کنند، ولی طرف دیگر قضیه را اگر ببینید، ما در این انتخابات از تکنولوژی کار گرفتیم. کمپانی در این رابطه معرفی شد. اگر این کمپانی مسئولیتش را انجام دادن نتواند، یا سوی کاندیدان با آن همکاری نمی شود و در برابر پروسه شمارش آرا اگر مانع ایجاد می شود، پس این گناه کمیسیون نه بلکه نواقص در نهادهایی است که عمدن می خواهند این پروسه را به درازا بکشانند. شماره از باشنده های کابل ابراز نگرانی کردند که کمیسیون مستقل انتخابات با تأخیر در اعلان نتایج انتخابات اعتماد مردم به این پروسه را خدشه‌دار می سازد. یوناما یا هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید انوز هم از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد ادعایی را که در مورد مولانا عبدالله، یکی از اعضای این کمیسیون، صورت گرفته است، به طور عادلانه و مکمل بررسی کند. چیزی که تادامیچی یاماموتو در نامه هفته گذشتهش به کمیسیون انتخابات از آن یاد کرده بود. یوناما وقت دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفت که توقع دارند کمیسیون انتخابات یافته هایش را در مورد به وقت روشن سازد. یوناما ضمن حمایت از نهادهای انتخاباتی افغانستان و اجراعاتشان جهت مدیریت انتخابات ته با اعتبار نوشته است که رئیس یوناما تادامیچی یاماموتو به تاریخ 10 نوامبر نامه را به رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فرستاده و خواهان توجه وی به نگرانی یوناما درباره حادثه ای شد که در آن رفتار یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات نامناسب دانسته شده و در تناقض با قانون انتخابات افغانستان قرار داشته است. در این نامه آقای یاماموتو مولانا عبدالله را متهم کرده بود که بشیر علی، مدیر دیتابیس کمیسیون انتخابات، را تهدید به مرگ کرده و به او بی‌حرمتی کرده است. در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعی افغانستان کشته شدند. آژانس خبری نیمه رسمی ایرنا گزارش داده که این حادثه در نزدیکی منطقه خاش در ولایت سیستان بلوچستان در 1500 کیلومتری جنوب شرق تهران از اثر تصادم دو مینی بس مزدحم رخ داده و 21 تن در آن زخمی شدند. این منطقه اکثراً رای عبور مهاجرین غیر قانونی است. آل همچند خبری از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه چالش جدی را ایجاد میکند که امیدوار است حل گردد. آقای ترامپ این موضوع را دیروز بعد از دیدار با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان ابراز داشت، دیداری که ترامپ آن را عالی و خیلی سازنده خواند. این دیدار در حال صورت گرفته است که روابط میان دو شریک ناتو در سردترین حالت آن قرار دارد. پلیس پاکستان میگوید افراد مسلح ناشناس بر یک موتر پلیس در شمال غرب این کشور آتش گشوده، یک مقام ارشد امور مبارزه با تروریسم را کشته، راننده وی و یک فرد رهگذر را زخمی کردند. ظهور بابر افریدی یک مقام پلیس پشاور گفت غنی خان که یک مقام ارشد پلیس و مسئول امور مبارزه با تروریسم بود در حمله امروز در اطراف پشاور کشته شد. کس مسئولیت این حمله را تا حال به دوش نگرفته است. در اثر درگیری ها میان نیروهای امنیتی عراق و اعتراض کنندگان در بغداد امروز 4 تن کشته شده و 62 تن دیگر زخمی شدند. این 4 نفر در نزدیکی میدان تحریر کشته شدند، جایی که صحنه تظاهرات چند هفتهی که مردمی بوده است. مقامات امنیتی و صحی می گویند این تظاهرات بیشتر در بغداد و مناطق شیعه نشین رخ داده است. از آغاز این اعتراضات و آشوب ها به تاریخ اول اکتبر تا حال بیش از 230 تن کشته شده و هزاران تن دیگر زخمی شدند. دلیل این اعتراضات عراقیان فساد وسیع، عدم موجودیت فرصت‌های کاری و ضعف در خدمات ابتدایی به شمول بی‌برقی‌ها با وجود آن است که عراق منابع بزرگ نفتی دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نظریات مردم و مؤسسات به تأخیر دوباره اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. یک باشنده کابل میگوید
هر روزی که تیر شده میره به تاریخ انداخته میره، واقعا تاثیر منفی بر روحی مردم خواهد داشتی. در آینده مردم با پای صندوق های رای نخواهد رفت.
پیامدهای این عمل به کمیسیون مستقل انتخابات و عکس العمل ها به آن، یک روز بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه میگوید
نقص تقویم به صورت مقرر از سوی کمیسیون مستقل انتخابات صدمه بزرگی است که بر پروسه متاسفانه وارد میسازد.
ده ها جنگجوی داعش با خانواده هایشان در ننگرهار به حکومت تسلیم شدند. خانواده های قربانیان حمله موتربم در کابل می گویند رهایی زندانیان شورشی نباید به بهای خون مردم تمام شود. یک تن از آنان گفت
یک روز پیشترش 3 نفره که به حساب خود دولت اعلان میکرد که قاتلان مردم افغانستان خط سرخ است برای ما، خط سرخشان به خاطر 2 نفره می گویند.
در مسائل جهانی صحبت درباره ادامه تظاهرات در پاکستان. در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف را در مورد اطفال داریم و همچنان برنامه خانوادگی آشیانه به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شماری از باشنده های کابل از تأخیر روند اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون انتخابات ابراز نگرانی دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند اگر کمیسیون انتخابات بر تعهداتش عمل نکند، مردم در آینده در این روند ملی شرکت نخواهند کرد. کمیسیون انتخابات نیز نگرانی مردم را به جا می داند و می گوید کمپانی همکار و نامزدان با آنان همکاری نمی کنند و از سوی برخی نهادها موانع در برابر کار آنان ایجاد می شود. نورالله شایان گزارش می دهد.
نزدیک به 50 روز از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می گذرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز نتوانسته نتایج ابتدایی آن را اعلام کند. تأخیر در زمان اعلام این نتایج نگرانی مردم را برانگیخته است. نصیر احمد مهری و عزیز الله جلالزی، دو تن از باشندگان کابل، به رادیو آزادی چنین میگویند:
کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی کمیسیون انتخابات اعلان نکردن و هر روزی که تیر شده میریم به تعویق انداخته میریم. واقعا تاثیر منفی بر روحی مردم خواهد داشتی، در آینده مردم با پای صندوق های رای نخواهد رفت.
کمیسیون مستقل انتخابات ویلی دی چی انتخابات پیل په 23 تاریخ باندې اعلان کیږي، ځکه دغه یو خپل ډیر غټ دروغ ده چې خلکو ته وایي نن 23 تاریخ د امکان است نه لري چې انتخابات اعلان شي.
آنان میگویند تأخیر در نتایج انتخابات بر روند کاروبار مردم نیز تأثیر منفی گذاشته است. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون انتخابات قانون انتخابات و جدول زمانی را نقض کرده است. سمیرا رسا سخنگوی این بنیاد:
هر باره که این وقت پوشی صورت میگیره و نقص تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون میشه، این باعث میشه تا پروسه سلامتش زیر پرسش بره و پروسه را متاثر بسازه که واقعا خلاف طرز العمل و قوانین انتخاباتی است. برای بار دوم ما شاهد نقض تقویم انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات هستیم که متاسفانه وقت نقض از سوی نقض تقویم میشه به این معناست که نقض قانون شده و نقض قانون به معنای تخلف است که کمیسیون مستقل انتخابات انجام داده.
قرار بود که نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 23 ماه عقرب اعلان شود، اما کمیسیون انتخابات روند شمارش و تفتیش آرا را آغاز کرد. اما این روند روز چهارشنبه پس از اعتراضات گسترده دسته های انتخاباتی و طرف های سیاسی از سوی کمیسیون متوقف شد و مسئولان این نهاد گفتند که اعلان نتایج با روند تفتیش و بازشماری ربط دارد. در این حال ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت برخی افراد در برابر کار کمیسیون موانع ایجاد می کنند.
نگرانی مردم بجاست، حق مردم است که از کمیسیون انتقاد کنند. اگر ببینیم در انتخابات از تکنولوژی استفاده شد و کمپانی در این زمینه معرفی شد، آنان وقت مسئولیتشان را در وقت معین انجام ندادند و اینکه برخی نامزدان همکاری نمی کنند، پس این کاستی با کمیسیون نه بل با آن نهادهای برمیگردد که در برابر این روند مانع ایجاد می نمایند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقامات ننگرهار می گویند روند تسلیم شدن افراد داعش به نیروهای دولتی سریع‌تر شده و گروه گروه تسلیم می شوند. سخنگوی والی ننگرهار اظهار داشت در چند هفته اخیر در مجموع 200 نفر از داعشیان و برخی با خانواده ها و اطفال خود تسلیم دولت شدند. به نظر می رسد که این جنگجویان گروه داعش زیر فشار نیروهای دولتی از یک سو و طالبان از سوی دیگر اسلحه خود را به زمین گذاشتند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مقامات ننگرهار میگویند تسلیم شدن اعضای گروه دولت اسلامی یا داعش در چند هفته اخیر سریع‌تر شده و آنها به شمول اتباع خارجی گروه گروه تسلیم میشوند. برخی این افراد با اعضای خانواده‌هایشان تسلیم نیروهای دولتی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار روز پنجشنبه برای رادیو آزادی گفت که امروز هم 15 داعشی تسلیم شدند. امروز که ما و شما صحبت میکنیم 15 داعشی تسلیم شدند. سه روز پیش 93 نفر از داعشی ها به شمول زنان و اطفال تسلیم شدند. قبلا 45 نفر دیگر تسلیم شده بودند که ما می توانیم بگوییم که حدود 200 نفر از داعشیان با اعضای خانواده هایشان و اطفال و از کشورهای مختلف تسلیم شدند. آقای خوگیانی می افزاید که دولت برای افراد خارجی داعش ترتیبات خاصی دارد. او میگوید داعشی های خارجی از کشورهای مختلفند، از پاکستان هم افراد میان آنها وجود دارند و از کشورهای دیگر هم. هنگام تسلیم شدن داعشی های خارجی اجراءات از سوی ریاست عمومی امنیت ملی روی دست گرفته می شود. با اداره کشور مربوط طبق اصول دیپلماتیک در شوکات وزارت خارجه هماهنگی ایجاد می شود و مراحل نهایی از سوی اداره امنیت ملی در مرکز انجام می شود. مقامات ننگرهار میگویند افراد داعش در اثر افزایش فشار نظامی و بعد از ایجاد نیروهای مردمی و عملیات آنها در مناطق مختلف وادار به تسلیم شدند. اما مناطق در ماحول ولسوالی اچین در این اواخر شاهد درگیری های طالبان و داعشیان نیز بود و به نظر می رسد که آنها میان دو جبهه قرار گرفته، برخی تسلیم دولت شده و برخی به ولایت کنر رفتند. طالبان هنوز هم مناطق نسبتاً وسیع در کنر زیر تسلط خود دارند. عبیدالله شینواری معاون شورای ولایتی نگرهار می گوید در جریان عملیات نیروهای دولتی که از 1.5 سال به این سو در برابر داعشیان در ولسوالی اچین با حمایت قوت های خارجی ادامه داشت، طالبان هم در این اواخر تحرکات علیه داعشیان در منطقه آغاز کردند که در نتیجه آنها تسلیم شدند. در این اواخر طالبان هم از مناطق وزیر، خوگیانی، پچیراگان و دیبالا عملیات آغاز کردند. در این مناطق آنها از جانب عقب در برابر داعش پیشروی داشتند و نیروهای دولتی ما از پیش رو عملیات می کنند. پس داعشی ها در نتیجه فشار در آن منطقه مطلقا تسلیم شدند.
دهشان باقی سیما که کل مطلقا تسلیم شد.
سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان به رادیو آزادی نوشت که داعشیان در نتیجه فشار طالبان به دولت پناه بردند. از سوی دیگر شاه محمود میاخیل والی ننگرهار در مصاحبه چند روز قبل خود با رادیو آزادی گفت که تقریبا 95% این ولایت از وجود داعش و طالب تصفیه شده و صرف ولسوالی حصارک، یک منطقه در خوگیانی و 2-3 نقطه در دامنه کوه اسپینغر باقی مانده است. او گفت که برای این مناطق هم پلان وجود دارد که به نوبت خود عملی خواهد شد. مقامات ننگرهار میگویند شواهد در دست دارند که داعشیان در ولسوالی اچین و مناطق دیگر ننگرهار اکثر از آن سوی خط دیورند اکمال میشدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور به دوش گرفته است.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. خانواده های قربانیان حمله موتربم در کابل می گویند رهایی زندانیان شورشی از بند نباید به بهای خون مردم بیگناه تمام شود. حمید حکیمی با یکی از این خانواده ها دیدار کرده است که دو کودکشان در انفجار روز چهارشنبه در کابل کشته شدند.
بی خبر از آن که خواهر و برادر بزرگش به دل خاک رفتند، مشغول بازی های کودکانه اش است. اما آن سوتر مادر داغ دیده اش در غم دلبندانش ناله میکند. به نظر میرسد که با گذشت یک شبانه روز هنوز هم غم دوری حدیث و دنیا بر شانه های مادرشان سنگینی میکند. بستگانش کوشش میکنند که به وی دلداری دهند. حدیث 7 ساله و دنیای 12 ساله صبح روز چهارشنبه هنگام رفتن به سوی مکتب قربانی حمله انتحاری شدند. مادر این دو کودک چاره جز ناله کردن در حسرت عزیزانش ندارد. بستگان حدیث می گویند که خانواده شب پیش از حمله انتحاری زادروز او را جشن گرفتند و ساعتی پس از ورود به سن 7 سالگی با خواهرش قربانی حمله انتحاری شدند و به دل خاک رفتند. آخرین عکسی که حدیث با خواهرش در شب جشن زادروزش گرفته بود از دیروز به این سو در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. پدر این دو کودک نیز در حمله دیروز به شدت زخمی شده است و در حال حاضر در یکی از شفاخانه‌های کابل درمان می شود. شفیق مامای حدیث و دنیا از سیاست حکومت درباره رهایی زندانیان گروه طالبان انتقاد می کند و می گوید با رهایی زندانیان مخالفان مسلح دولت حمله های هراس افغانان نیز افزایش می یابند و از مردم افغانستان بیشتر قربانی می گیرند. وای بر رادیو آزادی می گوید
مقصد یک روز بیشترش 3 نفره که به حساب خود دولت اعلان میکرد که قاتل الان مردم افغانستان خط سرخ است برای ما. این خط سرخشان به خاطر دو نفر امریکایی، آیا دو نفر امریکایی جانشان برابر با 100 نفر 200 نفر 500 نفر افغان ارزش دارد؟
بر بنیاد گفته های مسئولان وزارت صحت به رادیو آزادی، در حمله انتحاری صبح روز چهار شنبه در جاده قسیم واقع در حوزه 15 امنیتی شهر کابل 12 تن کشته شدند و 20 تن دیگر زخم برداشتند.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، درباره مطالب افغانستان باز هم روی دست بعضی مطالب را داریم، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب خارجی جلب میکنیم. تحسن یا مارش آزادی در شهر اسلام آباد دیروز پایان یافت. این تحسن از مدت دو هفته به این سو بر ضد حکومت پاکستان در پایتخت این کشور ادامه داشت و رهبر حزب جمعیت العلماء پاکستان آن را رهبری میکرد. مولانا فضل الرحمن گفته است تظاهرات در پاکستان پایان نیافته، بلکه وارد پلان بی شده و آنها راه‌های مواصلاتی این کشور را فلج خواهند ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
تحسن بزرگ مارش آزادی که از مدت دو هفته به این سو بر ضد حکومت پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت این کشور ادامه داشت، دیروز 13 نوامبر پایان یافت. به گفته مولانا فضل رحمان، رهبر حزب جمعیت العلمای اف پاکستان که این تظاهرات را رهبری می کند، اعتراضات وارد پلان بی شده و تظاهر کنندگان راه های مواصلاتی را فلج و عمران خان صدر اعظم این کشور را برکنار خواهند ساخت. مولانا فضل رحمان شام دیروز با اعلام ختم تحسن هنگام سخنرانی به اشتراک کنندگان آن در اسلام آباد بار دیگر خواستار استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور شده گفت: حلقات حکومتی تصور می کنند اگر از اینجا برویم کار آنها آسان خواهد شد، ولی اکنون هر کوچه و شهرک عرصه تظاهرات ضد حکومتی خواهد بود. این مبارزه به خاطر من و یا برای حزب من نه، بلکه به خاطر همه مردم کشور است. مبارزه را به طور صلح‌آمیز ادامه خواهیم داد. تظاهرات در پاکستان در حال آغاز شده که حکومت عمران خان صدر اعظم این کشور با دشواری‌های جدی اقتصادی و سیاسی مواجه است. به نوشته آژانس خبری رویترز، اگر این تحسن ضد حکومت پاکستان به طور موفقانه گسترش یابد، احتمال دارد شهر کراچی، مرکز ایالت سند و هسته اقتصادی این کشور را فلج سازد. تظاهرات اخیر در پاکستان تحت نام مارش آزادی به تاریخ 27 اکتبر از شهر کراچی آغاز شد. اعتراض کنندگان با رسیدن به اسلام آباد پایتخت پاکستان تحسن را آغاز کردند. این اعتراضات حمایت حزب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارتی، نیشنل پارتی، پختونخوا ملی عوامی پارتی و برخی احزاب دیگر اپوزیسیون حکومت پاکستان را با خود دارد. مارش آزادی اپوزیسیون حکومت پاکستان 4 خواست اساسی را مطرح کرده که استعفای عمران خان صدر اعظم این کشور، انتخابات عاری از مداخله اردو، حفظ اصول اساسی در قانون اساسی پاکستان و آزادی زندانیان سیاسی را شامل می شود. اردوی پاکستان مداخله در انتخابات این کشور را رد کرده و عمران خان صدر اعظم این کشور با تقاضای کنار رفتن از قدرت ابراز مخالفت کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دو منطقه جدید ولایت بامیان در لیست مناطق حفاظت شده در افغانستان شامل شدند. این که این مناطق کدامند در گزارش از غلامه شریفی خبرنگار رادیو آزادی از بامیان میشنوید.
تلاش های محیط زیستی در افغانستان جدی تر می شود. دو منطقه جدید بامیان به عنوان مناطق حفاظت شده این کشور اعلام شد. فلات بامیان به مساحت 4200 کیلومتر مربع و شاه فولادی به مساحت 2700 کیلومتر مربع. این مناطق کوهستانی پر از گیاهان کمیاب و حیوانات نادر است. عتیق الله عتیق معاون والی بامیان میگوید که اعلام این مناطق به عنوان پنجمین منطقه حفاظت شده افغانستان به جذب گردشگران داخلی و خارجی به بامیان کمک میکند.
ما شما در آینده های بسیار نزدیک شاهد گردشگرا و سیاحین خارجی بیش از توقع و بیش از تخمین خواهد بودیم که هرگاه هر گردشگری در اینجا بیاید چیزهای بهتر، مناظر خوب، چیزهای نو هم برای دیدن و هم برای مطالعه و تحقیق.
به گفته مقام های اداره محیط زیست افغانستان، فلات بامیان و شاه فولادی پس از سالها بررسی بر اساس معیارهای جهانی به عنوان مناطق حفاظت شده اعلام شده است. روستاییانی که در نزدیک محلات حفاظت شده جدید سکونت دارند میگویند که در این مناطق حیوانات وحشی گوناگون و گیاهان نادر وجود دارد. صوفی حسین از روستاییان بامیانی:
داره پلنگ، داره گوباز، داره باهو، داره دیگه یعنی بود، داره جزیره است. در این منطقه کوی، در این منطقه بسیار جزیره.
حکومت افغانستان از دو دهه به این سو پارک ملی بند امیر، پارک ملی واخان، شاه فولادی، کل حشمت خان، فلات بامیان را به عنوان محلات حفاظت شده اعلام کرده است. گلامز شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان برای تفریح تنها به یک پارک دسترسی دارند. برخی خانواده ها می گویند برای تفریح مجبور می شوند به مزار شریف سفر کنند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش می دهد.
در قلب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان 70 سال قبل چمنی به نام بخت پارک ایجاد شد. هنوز ده ها نفر به شمول جوانان و کودکان در این چمنی که به بودوباش معتادان مواد مخدر مبدل شده است به شور هیجان این شهر پر جمعیت افزود است. مناطق اطراف این چمن دکانهای شخصی از سوی زورمندان اعمار شده و تعدادی هم قصد دارند این چمن را به مارکت تبدیل کنند. فرهاد یک تن از شهریان شبرغان که می خواهد با دوستانش به این چمن آمده لحظه آرامش کند می گوید:
ادمی اواخر قصر راه های مزار و شبرغان بسیار آری از خطر نیستم و ادم پارک در جوزجان باعث مشکلات زیاد فامیلا، خصوصا فامیلا بسیار زیاد شده.
خانواده ها در شهر شبرغان از تفریح و میله محرومند. اگر بخواهند تفریح کنند به شهر مزار شریف سفر می کنند. عادله یک تن از باشندگان شبرغان در زمینه گفت ولایت جوزجان از داشتن تفریحگاه و محلی که جوانان بتوانند در آنجا برای لحظات خود را شاد نگه دارند محرومند.
زمانی که بخوایم ما برای تفریح یا برای که با خانواده خارج شویم جز رستوران جای دیگه ای را نداریم بریم، به هر زمانی که میخوایم به خاطر تفریح بریم ناگزیر هستیم که مزار شریف بریم و به پارک که دوجا پارک هایی که ایجاد شده دوجا تفریح بکنیم.
هرچند جوزجان ساحات تفریحی زیادی دارد اما به دلیل ناامنی رفتن به آن محلات کار دشوار است. لطف الله عزیزی والی جوزجان وعده می دهد که در سال آینده 1399 قرار است بختی پارک شبرغان ترمیم و یا بازسازی شود.
بخاطر تفریح پارک تفریحی بختی پارک در روبروی ولایت هست، قرار است که در یک بار باید ترمیم شود و بازسازی شود. سری از یک نقشه کار شده رایسته و کوشش کردیم که سکتور خصوصی در اینجا باید بیاید سرمایه گذاری بکنه برای از یک بخشش یک هتل بسیار بزرگ بسازه که آبروی مردم شهر باشه و یک بخش هم تفریحگاه مردم باشه.
این در حالی است که سایر ولایات کشور با داشتن تفریحگاه ها برای جوانان ساحه بازی است که آنها در آنجا رفته هوای خود را دیگر می کنند.
پیام ها و نظریات شما
از ولایت بدخشان تماس گرفتم. رسول کشم یک لیسه داریم به نام لیسه محزون کشم. شاگردا اگر 5 دقیقه پسانتر برو کفایی و لط و کوب میخرن اما معلم ها وجود نداره. مدیر از این 5 مشیده که در کابل یک برادرش بندیز دوام میکنه و اونجا میره و میاره دیگه گوم است. لیسه بسیار بیکیفیت و خواهشمندیم که همراه مسئولین معارف بدخشان یا وزارت معارف در تماس شدیم که یعنی 400-500 اولاد مردم میره به سرنوشت یک مردکار یک روز چند است که مردم زحمت میکشد خرج پیدا میکنه برای طفلش که به سرنوشت میره میگردن بالاخره سر سال کامیاب است. خدا حافظ.
محترم امروز ما با بسیار خوشی اطلاع دریافت کردم بودیم که دیروز در واشنگتن رادیو آزادی کدام جایزه ای را که به دست آوردن به خاطر به دست آوردن جایزه رادیو آزادی که برای اونا داده شدن برای تمام کارکنان و ژورنالیستان و خبرنگاران رادیو آزادی و برای تمام آن شنوندههایی که رادیو آزادی را صمیم قلب میشنون تبریک و تهنیت عرض میدارم. با وجودی که رادیو آزادی یک رادیو بین المللی یک رادیو جهانی و بیطرف است و یک سرمایه ملی ماست، بار بار صدای فریاد مرا به گوش جهانیان و اراکین رساندن از رادیو آزادی یک جهان سپاسگزاریم. با وجودی که رادیو آزادی سه خبرنگاری تکله و وزیده خود را در این عرصه از دست دادن این تعامل نکردن بازم نادی طرفی خود را اختیار کردن و صدای مرا صدای مظلومانه مردم افغانستان را به گوش جهانیان رساندن از رادیو آزادی یک جهان سپاس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همکاری دائمی شما قاره پشتون.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. زرغونه منگل در استودیوست با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئولیت تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات را به دوش شماری از نامزدان انتخابات، کمپانی های همکار با آنها و شمار دیگر از نهادها گذاشته است. یونما یا هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان می گوید هنوز هم از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار دارد ادعایی را که در مورد مولانا عبدالله یکی از اعضای این کمیسیون صورت گرفته است به طور عادلانه و مکمل بررسی کند. در یک حادثه ترافیکی در ایران 28 تبعی افغانستان کشته شدند. پلیس پاکستان می گوید افراد مسلح ناشناس بر یک موتر پلیس در شمال غربی این کشور آتش گشوده یک مقام ارشد امور مبارزه با تروریسم را کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید خرید سیستم دفاعی راکتی S-400 روسیه از سوی ترکیه چالش جدی را ایجاد می کند که امیدوار است حل گردد. فعالین حقوق بشر در قزاقستان نگرانیشان را در مورد اعلامیه پلیس این کشور ابراز داشتند که در آن گفته شده است دولت آقادل یک فعال بشری که در بازداشت قرار داشت یک روز پیش از آزادیش از توقیف فرار کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف در مورد اطفال و همچنان آشیانه. اما پیش از نشر این مطالب توجه کنید به خبرهای ورزشی از آرزو غیاسی.
تیم ایمرجنگ افغانستان در نخستین بازی جام ایمرجنگ آسیا در مقابل تیم پاکستان باخت. تیم ایمرجنگ افغانستان مقابل تیم پاکستان خوره بازی را برنده شده و نخست فیصله توپزنی نمود. اما تیم کرکت کشور نتوانست هدف را تکمیل کند و در اوور 42 در برابر از دست دادن تمامی بازیکنانش به تیم مقابل 139 دوش هدف تعیین کرد و تیم پاکستان این هدف را در 35 اوور تکمیل و برنده مسابقه شد. و در یک خبر دیگر از میدان کرکت، مسابقات 20 اوره کرکت میان تیم ملی کرکت افغانستان و ویست ایندیز امروز آغاز شد. این مسابقات در هند با میزبانی افغانستان انجام می شود. قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت افغانستان با ویست ایندیز سه مسابقه 5 اوره نیز انجام داد که هر سه بازی به نفع تیم ویست ایندیز انجامید. دو مسابقه بعدی 20 اوره میان این دو تیم به تاریخ 16 و 17 نوامبر انجام می شود. تیم 8 نفره جوجی توی افغانستان به هدف اشتراک در مسابقات جام آسیایی این رشته به امارات متحده عربی رفته است. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ترکیب تیم جوجی توی کشور یک بانو نیز حضور دارد. این رقابت ها فردا آغاز خواهد شد و تا 25 نوامبر ادامه خواهد داشت. این رقابت ها با حضور 61 کشور جهان به میزبانی شهر ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار می‌گردد. و خبر اخیر این که میسی در 11 فصل اخیر در باشگاه و تیم ملی 612 گل زده است. نتیجه یک بررسی نشان می‌دهد که در 11 فصل اخیر میسی برای بارسا و تیم ملی با ثمر رسانیدن 612 گل آمار درخشانی ثبت کرده است. میسی در سال 2012 با ثمر رسانیدن 91 گل رکورد بیشترین گلزنی را داشته است. بر اساس این بررسی تنها بخش تاریک بازی‌های میسی عدم کسب قهرمانی جام جهانی با وجود حضور وی در فینال به حساب می‌آید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد ترس در کودکان حرف می زنیم که چرا کودکان می ترسن، ترسیدن کودکان چه نقشی در شخصیت آنها در آینده خواهد داشت. در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن از دید روانشناسی این موضوع را به بحث می گیریم. در این بخش ما را پوهنمل شرف الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه همراهی خواهد کرد. اما حال توجه کنید به گزارش که رویا مدومی تقدیم می کند.
روانشناسان می گویند که تمام کودکان در سنین مختلف زندگیشان می ترسند که یک بخش طبیعی از رشد آنها محسوب می شود. این ترس ها هنگامی که دائمی و به مدت طولانی در کودک باقی بمانند اثرات مخرب بر زندگی و شخصیت کودک دارد و می تواند تمام فعالیت های عادی کودک را تحت تاثیر قرار دهد. شریف الله یک تن از دکانداران شهر کابل که پدر 3 فرزند است می گوید کودکان از سوی والدینشان ترسانده می شوند و این کار باعث می شود که کودکان در زندگی بترسند.
به نظر خودم طفل وقت می ترسه که از خورترکی را پدر یا مادرش بترسانه. مثلا گریان می کنه، الک سگ در جان آمد، الک پشک می خورد. بم ترساندن پدر و مادر طفل هم تو ترسو میای و می ترسه. دیگه هم تو یک عادت برش میشه. باز وقتی کمک سنشان بالا میشه، مثلا 5 ساله و 6 ساله میشه، اگر او را یک جای روان کنی، خصوصا از طرف شب تاریک باشه یا طرف شام یا در یولی روانش کنی، باز نمیره میترسه. دیگه این چیزی است که از خورترکی باید طفل همون تو دلیر آمخته شوه، عادت داده شوه.
خانم هما، لسانسه حقوق یکی از پوهنتونهای خصوصی، به تایید حرفهای شریف الله، ناآگاهی والدین را یکی از دلایل ترسیدن اطفال میداند. وی میگوید
والدین واقعا در جامعه افغانستان با مشکلات زیاده، از قبل ترس کودک از حیوانات، ترس کودک از تاریکی و ترس کودک از بیگانه ها و بزرگان مواجه هستن، ولی والدین افغان واقعا اکثریتشان نمیفهمن و نمیدانن که چگونه در مقابل ترس اولاد خود، ترس کودک خود رفتار بکنه. همیشه به کودکان خود دیکته میکند والدینش که بسیار مؤدب باشه، وقتی جایی میری نباید شوخی بکنی، نباید به شیرنی دست بزنی و یا همچنان وقت جایی که بزرگان هستن تو باید ساکت بشینی. همه عوامل باعث میشه که کودکان ترس کسب بکنه از خانواده، از بزرگان و از بیگانه ها و اقارب خود، چون همیشه برش گفته شده که تو خرد هستی، تو نباید کدام کاری بکنی که مثلا والدینت پیش دیگران خجالت شود. این را در ذهن کودک خود می گنجانه و کودکش بسیار گوشه‌گیر میشه.
به باور خانم هما، والدین باید در مورد تربیت فرزندانشان قبل از به دنیا آوردن آنها یک سلسله مطالعات را انجام دهند تا در تربیت کودکانشان از راه‌های منفی استفاده نکنند.
وقتی که کودک را مادرش به دنیا میاره، کوشش بکنه که بسیار عادی با کودک خود رفتار بکنه و کودک خود را بانه به مروال عادی خودش علاقمند هست در اجتماع و در خانواده و در هر جایی راحت باشه و امیدوار هستم که والدین محترم کوشش بکنه که با کودکای خود به گونه نرمال و پیش از اینکه میخواین که یک طفل را به دنیا بیارن کوشش بکنند که در مورد تربیت اطفال کتابایی را مطالعه بکنن تا در آینده وقتی که طفلشون به دنیا میه با کدام مشکل مواجه نشه.
با گفته روانشناسان هیچگاه کودکتان را نترسانید و تا حد امکان از قرار دادن کودکان در موقعیت‌های ترسناک خودداری کنید و در مورد ترس‌هایشان صحبت کنید و از آنها بخواهید تا درباره علت ترس‌هایشان حرف بزنند و یا سعی کنند آنها را با ترس‌هایشان مواجه کنند و در رفع آن کودکانتان را یاری رسانید.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه پیرامون موضوع مصاحبه داریم با پوهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه. آقای عظیمی نخواست به پاسخ این پرسش که عوامل مهم ترس در کودکان کدام ها هن؟ گفت
عوامل بزرگ ترس نه آگاهی در مورد یک چیزی، نیمه آگاهی در مورد یک چیزی و آگاهی ناقص در مورد یک چیزی. شما یا نه آگاهی دارین میترسین یا آگاهیتان نیم کل است به اصطلاح، ناقص است و یا هیچ نیست. این دلیل است که شما از یک چیز میترسیم. یکی که ما ارادی بعضی مسائل ارادی میه، ارادی توسط محیط، ماحول، خانواده، والدین ارادی میه و شما را ترس میته و شما ترس را یاد میگیرین و بعد از اون میترسیم. یک تعداد موارد ناآگاه است، ناخودآگاه است و غیر ارادی است که در زندگی شما اتفاق میفته و شما میترسیم. متاسفانه که ما اطفال را ارادی میترسانیم، یعنی بعضی از کارهای ما ارادتن و غیر ارادی سبب میشه که ما اطفال بترسن. مثلا مادر در دلیز استاد است، تفلکش داوش است و میبینه که از یک قسمت از دیوال به اصطلاح مادر کیک میاد. زمانی که مادر کیک میبینه یک حرکت انجام میده از خود و پسر میبینه که اونو خزنده مادر مرا ترساند، ما هم باید از او خزنده بترسم. از این که مادر من میترسه حتماً کدام گپ است، حتماً چیزی است. اینجا است که دیگه نه آگاهی است، نه نیمه آگاهی است و نه آگاهی ای چیز نیست و اینجا است که میترسه. اگر به او کودک کار شود گزم یک خزنده است، زمانی که خودت نزدیکش میشی ازت فرار میکنه، دومی که او چیز نمیتونه بر تو ضرر برسانه، سومی که زورش سر تو نمیرسه، چهارمی که این قسم خزنده زیاد است، یعنی قرار نیست از آدم ازش بترسه، یعنی استی بخوای نخوای باید باشه یک جایی بالاخره بگرده
بشه. یعنی اول ما نترسیم که طفل نترسه.
بدون شک دو ما ارادی میایم به خاطر که طفلک ما خواب شوه، به خاطر که طفلک ما آرام شوه، برش میگیم که خوشو بچیم که سگ میه، گرگ میه، مثلا جوگی میه، مثلا بدرت میه، مثلا یکان چیزایی که در فیلم ها اینا برش میگم و اینا را برای ما دیگه منابع ترس یا مدلای یا سمبولای ترس میسازم. مثلا باباو، من 30 سال 35 سال عمر دارم، هنوز نمیفهم باباو چیست، اما مرا ترسانده 30 سال میشه مرا با باباو ترسانده
از قصه های تخیلی.
بله، یا اژدها هست، مثلا گژدم هست، مار هست، اینا چیزایی هست که ما توسطش ارادتا ترسانده شدیم و این سبب شده که ما بالاخره بترسیم.
خانواده ها چرا میترسانن؟
متاسفانه خانواده ها نمیفهمن که این ترساندنشان تا چی حد به هیجاناتشان آسیب میزنه و تا چی حد میتونه ایره خودشه خود میترس را سبب به یک اختلال کنه. ترس در آغاز یک احساس است، یک هیجان است، اما بالاخره تبدیل میشه به یک اختلال. ما داریم به نام اختلال فوبیا. یعنی ما چندین اختلال داریم باز که مثلا از تاریکی، از مثلا از ارتفاع، از تیاره، از خواب دیدن، از امثال هم مارد، اینا سبب میشه کلن ما بترسیم.
عواقب ترساندن اطفال چی هست و در شخصیتشان چقدر نقش داره؟
اگر والدین بفهمه که این ترساندن ها چقدر آسیب زاست به کودکان، هیچ لحظه کودکای خود نخواد ترساند. اولین آسیبشی است که اینا به شدت اعتماد به نفس خود از دست میدن. انسان های ترسو و انسان های بزدل و اونایی که فوبیا پیدا میکنن و هراسی هستن، هراسان هستن، هیچ وقت خلاقیت نمیکنن، هیچ وقت شاد و خوش نخواد بود، چون هر قدری که شما محیط را برش شاد بسازین، فضا را برش خوشایند بسازین، به اصطلاح عام ماده دلش ترس است. یعنی ما یک کودک ایدئال، یک فرد ایدئال سالم نخواهد داشتیم. شما میفهمین دنیا را که ساخته و تغییر داده، انسان‌های بی‌ترس و ناترس تغییر داده، انسان‌های ماجراجو، انسان‌های خلاق، انسان‌های شاد. و زمانی که شما میان و کودکان خود میترسانین، این ویژگی را درش به شدت آسیب میزنین و میکشن.
کدام راه ها را خانواده ها پیش بگیرن، پدرها و مادرها، که اطفالشان نترسن؟
سیب را پیشنهاد میکنم. اولی که خود والدین بیان و در مورد اضرار و عواقب و خطرات ترس بخوانن، بیشتر از این بخوانن، بیشتر از صحبت های ما بخوانن. دو، اولین و آخرین راه درمان ترس روانشناس است. به جز روانشناس هیچ کسی نمیتونه اقدر تخصصی مسلکی و اکادمیک کار کنه. در مورد آن چی میترسه کودک واضح وضاحت بده که ازم این مشک است که تو ازش میترسی. این تا به حال در طول تاریخ هیچ انسانی را ضرر نرسانده، تا به حال هیچ طور یک حادثه ثبت نشده در تاریخ که مش آمده باشه و انسان ضرر رسانده باشه. ما برای کتابایش خورده گله میشه،
مال میرسه،
مالش میرسه. بنان یعنی به این کودک بفهمان که زمان جایی که تو هستی مش ده فرار است. از امو مش، از امو چلپاسه، از امو مادر کیک، از امو هر چی که است مدل بسازه. مش پلاستیکی بیاره برش، فیل پلاستیکی بیاره برش، مادر کیک پلاستیکی بیاره برش، کاغذی بیاره، موم بیاره و برش بگوی بچم یعنی میره قم هستن اونجا در تلویزیون برش نشان بده و بالاخره آرام آرام از اون درس دورش کنم. سومین مورد که کم سخت است و کم کار روانشناس است ولی میتونه خانواده هم انجام بده، او حساسیت است. مثلا اینمی موشه، امی پشکه، امی سگه گیر کنه بیاره که حساسیت چه دور کنه. مثلا ببین بچه هم این سگ است، ببین پشک است، ببین این موشه است، هیچ نیست، سکو سکوی مادر کیک است،
هیچیز
عادی است، سکو سگه لمس کن، هیچ مسئله نیست. اینا یک حساسیت است. وقتی شما حساسیت مثلا ببینید بچه هم مثلا در اتاق برین کودک دونجا بشانین گروپ گل کنین برش بگوین یک دو سه چهار، ببین بچه هم هیچیز نشد، باز روشن کنین گروپ. دفعه دوم تا 10 حساب کنین، دفعه سوم تا 20 حساب کنین، اما تو 6 دقیقه روزانه امتحان کنین، بالاخره کودکتان از تاریکی نمیترسه. اما تو رو بالا ببرینش مثلا از ارتفاع بگین برش ببینی من میگرفتیم ات بچم مگم پایین بسای کو هیچ نمیشه، فقط سای کو با خود صدمه نرسانی، خود ایزان نکو، خود ننداز، فقط احساس کو و نمیترسی بالاخره.
اما تو خانواده هایی که خودشان میترسن اطفال خود مثلا استراحت نمیکنه طفل، میگه ال خاوکو که باباو میه، ال خاوکو که بلامه.
در ترساندن کودکان توسط والدینش هیچ پیشنهاد ندارم. اصلا چرا بترسانم؟ هیچ اصلا منطق نداره، هیچ اصول نیست، به هیچ صورت مفید نیست. یعنی اگه والدین بگه که این چند لحظه خواهد اقل آرام بشه، ما بهش بگیم که حتی ای آننم به شکل آنیم مفید نیست و مصر نیست، بنان به هیچ صورت نترسانم.
خیلی ممنون استاد.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
پوهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پوهنتون تعلیم و تربیه بود که در مورد عوامل ترس در کودکان و راه‌های حل آن صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا آمادگی برای گرم ساختن منازل را برای زمستان گرفته اید؟ چرا برخی مردم از مواد سوخت غیر معیاری استفاده می کنند؟ مواد محرقاتی بی‌کیفیت چه عواقب ناگواری دارد؟ در این برنامه روی همین موضوع حرف می زنیم که چه آمادگی برای گرم ساختن خانه هایتان دارید؟ چه نوع مواد سوخت را لازم می بینید؟ چرا عده‌ای از مردم از مواد سوخت مضر کار می گیرند؟ و چه مشکلاتی از این بابت برای مردم و خودشان خلق می کنند؟ نخست در رابطه با این موضوع گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر پارچه تمثیلی نیز در زمینه تقدیم می شود. من حسیب الله تلاش هستم در آغاز گزارش را که تهیه کننده برنامه مهری انوری تقدیم می کند با هم مشنویم.
شنونده های عزیز،
اکنون که در آستانه زمستان قرار داریم، مردم برای زمستان آمادگی مواد سوخت را دارند و یکی از مشکلاتی که از گذشته های دور تا حال ادامه دارد و در کنار سایر مشکلات فعلی آسایش و رفاه را از مردم کشور ربوده است، مسئله فقر و نبود امکانات مالی است که بنابر این معضل عده‌ای از مردم به گفته خودشان مجبورند که هر آن اشیای نابابی که به دسترسشان قرار می‌گیرد در زمستان می‌سوزانند و به این گونه خانه را گرم می‌سازند. حسن یکی از باشندگان ولسوالی دی سبز کابل میگوید که از کدام نوع مواد سوخت در زمستان کار میگیرد.
و حالا که ما برات راست بگویم، ماش ما بسیار کم هستند، چون اولادان مکتب میره و کتاب و کتابچی از برای ما ایلت تکمیل کنیم، نفقی از برای سر ما فرض هستند. ما در سال گذشتم از همسایه متردار است، از ازوار تایر تو پیشا گرفتیم سوختاندیم، سوخت مبلنشا گرفتیم سوختاندیم. ما خودم نیم شکم نان میخورم زمستان است، در چیزا که ما پورا نکنم نمیتونم. که برق خو ما اگر گرمی و از منقل استفاده کنم یک دوره بله شاید 4000 و 5000 بیه. ما در 4000 7500 پماش دارم. ما اگر اویره در بله برق بتم وسیم توانیم پورا نیست. همچنان گاز در زمستان که برسه کلوی 70-80 روپا میرسه بلند میره. ما نمیتونم که ماش خدا که بریزو برسنم که پیم مجبور است ما جمعی تای روتو پیم سهم که کدی ما کمک میکنه و نمیجا ورکشاپ هست کدی ما کمک میکنه مبلن سوخته یکان چیزی کدی ما کمک میکنه میزو مستان خدا سرزی اولاده خدا گرم نگاه کنم و دقیق وزاری خدا میکنم.
هر ساله سرد شدن هوا نگرانی های زیاد را به خود همراه دارد و با نزدیکتر شدن فصل سرما مردم برای مواجهه با این پدیده طبیعی آمادگی های زیاد را می گیرند. با این وجود فقر و نبود کار باعث شده است که زمستان ها برای اکثریت مردم کشور سخت و طاقت فرسا باشد. نصیر احمد باشنده ولایت بلخ می گوید چوب بهترین انتخاب برای سوخت است، چرا که مواد دیگر محروقاتی بر علاوه خطراتی که دارد حتی سبب هلاک شدن مردم نیز شده می تواند. و هی از چشم دید خود قصه می کند.
در ولایت بلخ یک فامیلی را ما شاهدش هستم که از گاز استفاده میکرد. زمانی که پایپ گاز لیک یا مو از یک قسمتش گاز بیرون میبرامد، یک خانواده را مکمل از بین برده. یک نفر یا دو نفر از یا نجات داده شد، باقی مانده آنها دیگهشان مکمل از بین رفتند. با وجودی که ما اقتصاد خوبتر نداریم، تنها ما نه، همسایه ما شهروند ما اقتصاد خوبتر نداره. 90% مردم ما در زیر خط فقر هستند، یا بیش یا کم مردم ما غریب هستن، نمیتونه که از چوب استفاده کنه. خب بازم خوب است که از چوب استفاده کنیم. اگر تمام روز خانه ما گرم نباشه، نیم روز گرم باشه خوبتر است. خودمون در امنیت هستیم، خانواده ما در امنیت است، همسایه ما هست، محیط ما در امنیت است.
لطیفه باشنده وزیر محمد اکبر خان از خطرات برخ مواد سوخت یاد نموده و از ده مردم شکایت دارد و میگوید با آنکه بعض مردم اقتصاد بالا دارند، ولی با بی‌تفاوتی که عادتشان شده با سوختاندن مواد غیر معیاری اطرافیان خود را آزار و اذیت می نمایند که کار درست نیست.
فصل زمستان رو به رسیدن است و بعضی خانواده های ما مجبور هستند که از مواد سوخت استفاده کنند. که بعضی خانواده ها نظر به وضع اقتصاد خرابی که دارند نمیتونند از چوب استفاده کنند. از مردم بی بضاعت خود گله هم نداریم، چون پیسی سوخت مصارف ندارند. هم یکی از وزیر صاحبای ما بر حال ما در شهر کابل هستند که از مواد سوخت بسیار خراب استفاده میکنند که نه تنها بر ما فامیل، بلکه به چندین همسایه های دیگر هم آزار اذیت میکنند.
باید گفت هر خانواده مکلفیت دارد که برای اعضای خانواده آمادگی مواد محروقاتی را بگیرد. پس بهتر است همه جانبه فکر کنند و مواد با کیفیت را انتخاب کنند. همچنان به گفته مردم، حکومت نیز باید تلاش کند اقدامات را که انجام می دهد جنبه موقتی و گذرا نداشته، بلکه سعی کند با این مشکلات به صورت اساسی برخورد کند تا هر سال قسمت از مشکلات کاسته شود. آقای گوهری باشنده شهر کابل می گوید من از ناگزیری زغال سنگ را برگزیدم. بقیه گپ ها را از وی می شنویم.
موردی که خیلی مهم است تعیین کننده است، دولت باید در 3 ماه زمستان کوشش کنه، حتی سبسیدی را قبول کنه که امی گاز به قیمت ارزانتر عرضه شوه که مردم ناگزیر نشوه که از مواد غیر صحی و چیزایی که برای مردم و به محیط زیست و به هوا آلودگی را به بار میاره. خود از امروی هم رفته بدن بتانن که 3 ماه 4 ماه زمستان تیر کنن. ما هم اینجا کاشتیای خود داریم، اتفاقا با یک بخاری ما بوری اره را انتخاب ایجاد کردیم که خریدیم بدگه بخاری زغال سنگ که متضرر ترین یک ماده است که مکمل کربن دی اکسید تولید میکنه و به همه مردم آسیب میرسانه. ما هم ناگزیری خود داشتیم، پارسال گفته بودند که یک وسیله را ما به ولایت کابل توزیع میکنیم که امی کربن دی اکسید یا فیلتر بکنن که ضررش حداقل کاسته شود. اگر انمو شو خیلی خوب، اگر امی ما کوشش میکنیم که مردم متضرر نکنیم.
بی‌جانیست که در رابطه با اضرار صحی مواد سوخت بی‌کیفیت یا غیر معیاری نیز اشاره نماییم که در این باره دکتر حامد وردک متخصص امراض داخلی شفاخانه طبی کابل میگوید.
در مجموع زمانی که دود اضافی تولید میشه میتونه مشکلات صحی را بر انسان‌ها و حیوانات و تا محیط زیست هم تخریب بسازه. و زمانی که دود مرد داخل سیستم تنفسی میشه باعث حساسیت‌ها در ساحه میشه. بنابراین مریض اکثرا میگه که سرفه‌های دوامدار میتونه با بلغم همزمان باشه یا خشک باشه. این آزاردهنده و ناراحت کننده میباشه و این دایی هنگام تخریبات در غشای مخاطی خود سیستم تنفسی ایجاد میشه، زمینه مساعد بر انتانات. و انتانات زمانی که ایجاد شد میتونه باعث شود تا نمونیا سینه بغل اینا را ایجاد کنه و سبب شود تا مشکلات پیش مریض ایجاد کنه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
شنونده عزیز، به قسمت برنامه نظر ایده از مردم را در رابطه با آمادگی های مواد سوخت زمستان داریم که با هم مشنویم.
من مینه است، باشنده کابل هستم. خب زیاد مردم از چو و از زغال سنگ استفاده میکنن چون اقتصاد مردم یعنی ایجاد نمیکنه که اونا زیادتر به تیل یا گاز دسترسی داشته باشن.
احمدگل باشنده شهر کابل، روز به روز هوا سرد شده میره، لذا مردم هم آمادگی زیره داره که برای زمستان خانه خود گرم ساخته باشه و اقتصاد ما تقاضا خو آنقدر نداره، خب با آن هم مجبور استم. چاره چی؟ از یک طرف چوب خشک بلوط برای خود ما سهولت است و از طرف دیگه محیطم باید در نظر داشته باشم. گپ خوبی است.
دستر هستم، یکی از باشنده های شهر کابل هستم. معمولا کسی که در کابل زندگی میکنه قبل از شروع سردی آمادگی میگیرن به خاطر زمستان. ما چوب گرفتیم و زغال سنگ گرفتیم. استفاده گاز چون زیاد شنیدیم که خطرناک است و بعضی کس هم خود اوگار کردن، من راضی نمیشم که بخانه خود گاز بسوزانم به خاطر گرم کردن.
دوستان عزیز، در قسمت برنامه پارچه تمثیلی را که همکارم مهری انوری نوشته و ممثلین ما هر یک صدیقه بشردوست، یاسمین یارمل و شاه محمد نوران در آن نقش دارند تقدیمتان میکنیم.
برو دختر مولی رو جارو که کدام میمان پیدا نشن.
ها مادر داست گفتی، هر طرف ببینی هر چیز چپ و داست ماندگی است، بسیار بد معلوم میشن. ما میرم خیجم جادو میکنم.
زرم نه دخترم، چی کدی چبلکای مرا؟
مادر جان چبلکایت خو از بسیار وقت کنه شده بود و نمیپوشیدی، من در کسافات انداختم.
او دختر، تو چرا نمیفهمی که زمستان پیش روی است؟ هر چیزی کنه و کتل که در خانه است، بان که در بخاری میسوزانم. اون او طرفی بی که چند بجیر این زمین چبلک و بوت کنه و پلاستیک و رابر پر کردیم که در بخاری سوختانده شوه.
خب مادر جان، هر طرف که میبینی جل جنده گرفته، بان که یک زده کم کنم، دلم بیخی آواز. خدا میره بان است که زمستان چوب بگیریم، از بوی بد و بلا خلاص شویم و وشیه کنه رو در جنگلی دانی پردیم که کل جای اولی ما پاک شوه. مادر جان
باره دختر، ما فقط یک بار نمیفهم که چی خوب است و چی بد است. اقتصاد پدرت در نظر بگی که چی آید داره، باز کلان کاری که گپ بزن.
سلام علیکم ماما جان، چطور هستین؟
وعلیکم جان ماما، خوب هستم. خوارو تو چطور هستی؟ چی گپ است که صدای تان عین از کوچه شنیده می شد؟
خوب هستم بیادر جان. دخترم زرمینه را میگفتم که یک ذره اوش فکر خود بگیره که پیسه پیدا کردن آسان نیست، که ماجی به خود نادیده گپ بزنیم.
خوب بگو چی گپ شده که تو میگی؟
بیادر جان، خودت میفهمی که قیمت گاز برق و چوب چقدر بلند است. زور ما خو نمیرسه که در زمستان کار بگیریم. باز خودم به چقدر زحمت در طول سال از شاخچای درخت گرفته تا افتاوی کنه و بوتای کنه هر کدام میماره جمع کردم و در بوجیا پر کردم که بسوزانم. بازی دختر دلش هست که اونا را در جنگلی بندازه. میگه که این چیزا دود داره و بوی خراب داره.
بیبی خوارو، زرمینه جان راست میگه. بر علاوه که بوی بد داره، مضرام است و انسان به مرضی‌های خطرناک مبتلا می‌سازه. تو نمی‌فهمی که این نظر تو به اصطلاح از دردش کده پوندیدگی زیاد است. آخ وارو، ایره خبر داری که پیسه دوا و دکتر چند میشه؟
والا بیادر جان تو خراس میگی که سر تا سر ضرر داره. چی کنیم زمستان چه قسم تیر شوه؟
تشویش نکو خوارو، خدا مهربان است که بتانین یک ذره چوب بگیرین و یک کمی هم گاز تا از دود مضر اشیای کهنه و خراب خلاص شوین.
آه به خدا، پار سال و مینمی قسم کهنه و کتل بیکاری خانه را در بخاری سوختاندم. دودش چنان مرا مریض ساخت که صرفه کده تا بال مرا صرفه ایلانه میتن.
اینه خودت خوبتر میفهمی. دیگه میخوایی که دخترتو باقی اعضای فامیل و چهار اطرافتان کلش میخوایی مریض شوه؟
ماما جان یک گپ دیگه را میم، خدا کنه که مادرم خفه نشه از من.
نه چرا خفه شوه؟
امی پار سال زمستان امی چیزای کهنه را که سوختاندیم کل امی همسایا صدما آمدند، کلشان جمع شدن و گفتند که زمین دود بخاری تان بیخی دیوانه شده.
بس دیگه دخترم، توکل به خدا، ما می نمیال میرم تمام اونمو بوجه کونه را که جمع کردیم کلش دور مندازم و پیسگکایی را که ذخیره کردیم اونمو را چوب میخرم.
شنونده های گرامی، با امید آن که بتوانیم مواد سوخته زمستان را با وجه احسن آن تهیه نماییم تا خود و دیگران را از مزایای آن بهره‌مند بسازیم، نه از بوی و تعفن آن مشکل ایجاد نماییم. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. شاد و موفق باشید.